أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما رسید به دلیل تسمیه این مباحث و ملازمه. من یه بار دیگه قیاسی که الان توش هستیم و بهش رسیدیم یه توضیح میدم. اونو یعنی نبودن دیگه دقیقا اینجا متوجه بشیم که کجا رو داریم بحث میکنیم. عرض کردم، سریعم عرض میکنم، عرض کردم با بیانی که مرحوم آقای مظفر داره فرمود رسیدن به حکم شرعی این مجهول تصدیقی برای ما و بدیهی هم علل فرض نیست، نیاز داره که از قیاس استفاده کنه، قیاسی که بتونه ما رو به حکم شرعی برسونه. و از طرفی هم ما برای اینکه بتونیم احکام شرعی به دست بیاریم نیازی به قواعد عامه‌ای داریم در استنباط، که اون قواعد هم در باب ظهور و هم در باب عقل کمک میکنه ما که ما بتونیم بعداً توی فقه تطبیق کنیم یا قیاسی تشکیل بدیم و مصادیق رو معلوم کنیم و به حکم شرعی برسیم. از که قیاسی که قواعد رو برای ما تشکیل میده اسمش قیاس اصولیه. همیشه یه محویه صغرا داره، یه کبرا داره، همیشه محمول کبراش حجتون، همیشه اینطوری، محمول کبرا همیشه حجتون، موضوع حجج مختلفه، ظهور عقل خبر واحد اجماع و مطالب دیگه. صغرای اون قیاس مصادیق این حجت هم، مصادیق این حجت هم. یعنی چی؟ یعنی میخواییم ببینیم اون چیزی که موضوعش حجتونه توی علم اصول چیان. مثلا خدمت شما که عرض کنم صیغت و افعل، ظاهرت و فعل وجود صغرست. مثلا العدل و حسن و شرعن به حکم العقل صغرست و صغره های متعدد دیگه. گفتم آقای مظفر این قسمت رو در باب حجج تنظیم کرده و قرار داده قسمت اول رو، این قسمت رو، و بعدن رفته برای دو تا از صغراهای علم اصول که پرتکرارترین صغراها هستن، این ظهور و عقل، هم دو باب مجزا تشکیل داده، یک باب در ملازمات عقلی و یک باب هم در مباحث ظهور، مباحث الفاظ. بعد درس کردیم که بله یه مقدم داشت همون جلسه اول توضیح داد. چرا آقا سوال های امامی کسی میتونه جواب بده؟ ایشون میفرمان که ظهور صیغت و افعل، صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجود که دلالتش عقلی بود خودش یه مقدمه ای داره قبل از خیلی بفرمایید. ایشون میگه باید یه بار ثابت کنیم ظهور حجتی، هم ثابت کنیم عقل حجته. صیغت و افعل ظاهرتا فعلی دو تا کبرا داره نه یکی. جواب داره کسی تبلیغشون بده یا نه؟ من مظفر جواب داده ها اقلا
ارزوی
ها یک درجه بود از فهم عقلی که در دل ظهور قرار میگرفت و عرف راحت میفهمیدش. او درجه چی بود؟ ملازمه عقلی بیان بالمعنی ملخص. اصلا این دیگه نیازی به حجت شدن نداشت و در این مرز از حجیت حتی اخباری نمیاد دعوا بکنه. این کار عادی که ما هر روز داریم انجام میدیم با هم دیگه هست، میگیم مثلا مزفت چای بیار قندم میاریم، درسته که عقلی نه. یعنی چی عقلی نه میفهمه؟ یعنی از مدالیل لفظیه نیست، اما به این معنا نیست که عقل اینجا یحتاج و الال برهان و بعد بخوایم اون حیثیت برهانیشو حجت کنیم. لذا اینو آقای مزفر اووردش تا مصداق ظهور بشه. من همونجا بارها تأکید کردم که مصادیق ظهور فقط الفاظ حالا نیستن. این آقای مزفر رو ما یاد داد در خاتمه مفاهیم که مصادیق ظهور فقط الفاظ نیستن، میتواند عقل هم در دایره ظهور قرار بگیرد. او عقلی که نیاز داریم حجتش کنیم عقل فراتر از دایره ظهوره. چرا؟ چون دیگه با فهم متعارف و عرفی به دست نمیاد مسئله ازا، فقط یک کفر را داره.
خب
دوباره ما یه بابی از قبل باز کردیم، سوال آمد جانم این هم حالا باید بحث بکنیم. علم اصولی که دست این آقایون بوده میتونستن سغرایاتشو در دو تا باب سغرای عقل و سغرای خبر و چیز ظهور تمام کنن و اصلا مسئله اونها و مسئله اصولیش وقت سغرایات خبر اصلا کاری به سغرای خبر واحد نداشتن، فلان چیز خبر واحد است. نه، این مسئله همیشه مسئله یه مجتهد بوده که تشخیص ظهور بده و تشخیص قواعد عامه ظهور، اما تشخیص خبر واحد نه. اما در حجیت خبر واحد میگن اون چیزی که متواتر نیست واحده، تمامش دیگه لازم نیست صغراشو بحث کنم. اگه شما صغرایی براش پیدا کردی درست حسابی که کار رو یعنی قاعده عامه بخواد و مجتهد نیاز داشته باشه کار کنه، بعد شما برای باب دیگه تشکیل بدید مثلا در کنار اینها و از اون بحث بکنید. هستی بهتون بگم، اون بارم گفتم اصولیون اینطور نیست که اول موضوع علم معلوم کنن بعد مسائل علم معلوم شه. مسائل موصول معلومه، احدی هم روش دعوا ندارم تقریبا. دعوا سر اینه که چطوری موضوعمون رو تهیه کنیم و تنظیم کنیم که بیشتری نه این مسائل رو در بر بگیره و همینجاست که مسائل عظیمی بر سرمون نازل میشه. مسئله اینه، آقای نایینی میگه این کارو بکنیم بیشتری در بر میگیره، شیخ میگه این، اصلا آقای مظفر دعواش با اینا که میگه به اینها که موضوع علم اصول رو ادله ارباب ماهی ادله نزارید که حالا انشاءالله میرسم توی باب حجش، میگه اگه اینو بذارید کل علم اصول رو بریزید بیرون، نمیتونید، فقط یه باب حجش میمونه، باب حجش هم براتون نمیمونه، باقی نمیمونه براتون. یعنی همه قبول دارن که این همه حرفا بعد توی اصول گفته بشود. بله، حالا اگر چیزی اضافه، یعنی اصلا مقام اضافه کردنه، تقریبا اضافه کردن مطالب نبود.
صفحه با خاطر متوقف شدنش چیزی اصلا موضوع بیارن
نه، فقط داره تطویل نیست، یکیش برای تنظیمه، یکی هم به خاطر اون چیزی که منطقیون انداختن گردن علوم که باید توی علوم غایات و موضوعات و مسائل و اعراض همین ها معلوم شد. لزام هر علمی، فقط اصول نیست، شما منطقه جوهر النزید هم ببینید، برید مولا عبدالله هم ببینید، برید چیز رو ببینید، کتابای نحویتون رو ببینید، اول سی یوتیوب ببینید، همه شون از این بحث کردن که موضوع علم چیه و موضوع حل کلمه، ولی به چه جهت به فلان جهت، موضوع علم سخت و رای کلمه ولی به چه جهت به فلان جهت، موضوع علم بلاغت الکلمه تو الکلام. میخوام بگم این مسئله یه مسئله بوده که به عنوان یه نظم خدمت شما که عرض کنم آکادمیک بعد رعایت میکردن، لذا هم ثمرات خیلی زیادی، نه که اصلا ثمر نداره، ثمرات خیلی زیادی هم برش بار نیست، بله در حوزه تبویب مهم میشه. بله یه بار ما میخوایم اصلا این بساط رو بذاریم کنار، میخوایم از اول اگه قائل به قاعده عرض ذاتی بشیم در مسئله موضوع علم که مزفر قائل نشد، از اول ببینیم بر اساس تکوین عالم علوم کجا قرار میگیره. اون دیگه کاری ندارم، هر کی هر چی اول تو علم من چه، من میخوام بر اون اساس این کارو بکنم که یک نفر رو پیدا کنه این کارو کرده باشه.
برای همین امام بعداً میفرماد که اصلا نمیتوانید ملاک تمایز علوم رو عرض ذاتی یا موضوع علم بذارید. بعداً دارید از امام چند بار یه اشاراتی کردم تو صحیح و همه یه اشاره کرد. لذا اون مسئله بله اون مسائل معلومه، ما فقط میخوایم ضابطه در تنظیمشون بذارید تمایز این مسائل از مسائل دیگه. اول کتاب آشنایی با منطق شهید مطهری رو بخونید در تمایز علوم از هم دیگه. خیلی خوب. بله همه علوم هست. نه ها بله به یه نگاه اینطوریه، حالا این بیشتر گیر تو علوم اعتباریه. او آقایونی که قائل به عرض ذاتی در موضوعه مثلا میگن علم این نیست، علم فهم ماست از نقشه واقعی عالم. مثلا ما کار نداریم که چی رو توی علم آورده چی رو نیورده. بعد اینم اثر داشته ها، اثر داشته. بعدم مثلا شما جایابی کنید بحث مقولات عشق در منطق و فلسفه، میبینید که در جوهر و حاشیه مثلا بوده در منطق مزفر نیست، مثلا کلا رفته تو فلسفه دیگه. گاهی هم اثراتی داشته. حالا مزفر که باز قائل به موضوع علم هم نیست، خودش هم در منطق تصریح میکنه به ابحاث المنطق، نمیگه موضوع و حاصل علم یا ابحاث المنطق. چند تا بحث داره، یکی معرفی، یکی حجت. لذا در باب موضوع مسئله اینه، موضوعات معلومن همه اون. حالا یک کسی قائل بشه که کل علوم عقلاین در همه علوم بعد همین رو بگه، بگه علوم اصلا دارن به دست عقلا سعه و زیغ پیدا میکنن، معنا نداره که شما کم و زیاد کنید ازشون. نه بالاتر از غایت، غایت بازی حس حقیقی میتونه بده، بله غایت به این نزدیک میشه. این هم حرف امام در اعلاش اگر بدیم میشه حرف مرحوم امام در علم، که اساساً مسئله علم مسئله عقلایی مرکب اعتباری علم حتی در فلسفه، حتی در حقیقی ترین علوم علم مرکب اعتباری. خود علم عقلاییه، نه گزاره هاشو، مجموعه گزاره های علم کنار هم یه مرکب حقیقی نیستن که شما بگید نقشه عالم است و فلان اعتباری. و امام رد میکنه این که اصلا علم موضوع بخواد، نه این که میگه دلیل برش نداره، برخلاف مزفر که لا دلیل ولا ملزمه تسالمت علیه آراء المناطقه، نه چون نمیگه لا دلیل، میگه لدیه دلیل علا عدم الموضوع. فرق میکنه عدم و دلیل، با دلیل بر عدم فرق میکنه، چون میگه دلیل بر عدم دارن، نباید الموضوع داشته باشه. علم کاری به موضوع علم عرض ذاتی نداره، علم به معنای هویت مجموعه گزارش کاری نداره. اول مناهج حالا انشاءالله یه روزی برسید انشاءالله، خیلی هم توضیح خوبیه، دقت هم میخواد توضیحشو. بعضی مقررین امام اصلا این قاطی کردن بعدیش به هم ریخته و اینها، خیلی هم بحث بعدم اون نظریه اساس ثمره داره در تفکیک علوم، در تأسیس علوم، اون خیلی ثمره داره اون نظر. در هم بحث موضوع علم ها اوله کسی البته کفایه رو خوب بخونه، واقعا کفایه کتاب بی‌نظیر یا کم نظیری. ریشه خیلی از افکار مردم امام در خود کفایه مرشد آخوند به این نظر خیلی نزدیک شده. بعضی اساتیدمون معتقد بودن که اصلا نظرش همینه، خیلی نزدیک شده به این نظر چند جا، اما خودی که امام کارو تمام کرده نتیجه رسوند. خب گفتیم خود این قیاس آن مضافه دیگه به این شکل اینجا نگفته که معنا دارم میگم. گاهی صغراش بیان نیست، صغراش نظریه بدیهی نیست، نیاز به استدلال داره. گفتیم قیاسی که صغرای قیاس اصولی، اصل اصول اینه، اصل قیاس اصولی اینه، صغرا قیاسی که صغرای قیاس اصولی رو تهیه میکنه برای ما، اسمشو میگذاره آقای اصفهانی قیاس مقدمه. این نتیجهش قیاس فقهیه که پایان کار. این قیاس مقدمیه در علم اصول فقط در ملازمات عقلیه موضوعیت پیدا میکنه. همینجا بعد دیروز مظفر چی فهمید؟ تو به این میگن دلیل عقلی.
دلیلی که حداقل احد المقدمتینش حاصل از عقل باشه. حالا اگه هر دو عقلی باشن میشه مستقلات، اگه فقط یکی عقلی باشه میشه غیر مستقلات.
آیه مظفر میفرماد که باب عقل رو اینجایی که داریم بهش میرسیم بهش میگه ملازمات عقلیه. بعد اینجا میفرماد لمازا سنیت حاضر مباحث به ملازمات عقلیه. اینجا باش چرا بهش میگم ملازمی عقلیه؟ ایشون میگه به خاطر این کبرایی که اینجاست. مسئله این باب اینه، مسئلهش عقل نیست، مسئله این باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع یا ملازمه بین حکم شرع و حکم شرع. مهم نیست که طرفین شرع باشن یا عقل، مهم اینه که حاکم به این ملازمه کیه؟ بله؟ یه ترازوی دیروز کشیدم، این کبرا رو عقل میگه. حالا یا میگه ملازمه وجود دارد بین خدمت شما که اصلا حکم بین وجوب شرعی ذل مقدمه وجوب شرعی مقدمه، یا میگه ملازمه وجود داره بین حسن عقلی و حسن شرعی العدل حسن و العدل و ظلم و قبیل. این ملازمه کشفش با عقل. ما کل این بابمون در مورد این ملازمه داریم حرف میزنیم. حالا یه بار در اجزا، یه بار در زد، یه بار در مقدمه واجب، یه بار در حسن قبح عقلی، ما در مورد این یه بار اجتماع رو نه داریم در مورد این ملازمه بحث میکنیم. که میگم من چند بارم توضیح دادم، عبارت معلومه، میخواستم بخونمش همینطوری، امروز گفتم دوباره برگردم به اول. لذا باب اینجا باب ملازمات عقلی است به این معنا. و این وقتی که صغراش آمد و کبراش آمد مسئلهش حل شد دیگه میره توی علم اصول. و مظفرم میفهمد که مسئله ما اینجا کبرای اینه. صغرا این بیا از علم کلام در میاد، یه امر شرعیه، یه امر عادی عرفیه. مسئله ما کبرای اینجاست، این کبرا رو باید علم اصول بحث کنه. بله در حسن قبح عقلی چون صغراش هم به نظر ما در کلام خوب بحث نشده ما بحث میکنیم، خود العدل و حسنون را هم بحث میکنیم چون خوب به قول ایشون بحث نشده. لمازا سمیت حاضر. دوستان عبارات از اینجا که داریم وارد من خدمتتون عرض کنم چقدر عبارت زیاد داشت. جلد قسمت اول این کتاب زیاد بود عبارت، از این به بعد خیلی زیاده عبارات، خیلی، یعنی خوندنامون زیاده و لزوما نمیتونه نیست که حتما هر عبارت یه چیز خیلی جدید بخواد به وجود بیاره. نه، امام مظفر توضیح زیاد داده بعد از این. خدا رحمتش کنه شده. واقعا هم میگم دوستانی که نبودن ترم قبل ما خدمتشون نبودیم، امام مظفر بعضیا میگن که واقعا خودش رنج کشیده کتاب‌های مغلق ها به قول ایشون، یه طلبوار دیده خیلی اذیت شده بودن از این قضیه، لذا خیلی تلاش کرده که تا میشه ای آرومش کنه درستش کنه. خیلی هم به نظر من هم موفق بوده. بر اعضای بهجتی که اساتیدمون نقل میکرد که آقای مظفر توی حیات یکی از مدارس تو نجف مینشست مشغول نوشتن این کتابا بود، هی مینوشت کاغذ پاره میکرد مینداخت، مینوشت اینقدر مینوشت تا بشه. واقعا نابغه ای بوده مرحوم آقای مظفر، نابغه ای بوده. علامه مظفر که میگن واقعا ایشون همینطور بود. با رحمت شما.
سوالی
که هست سوالی
ها میتونه اگر بدیهی باشه
بازم دوباره
نیاز داره به چیز،
یعنی اینجا
به اون
کلاس مقدمی اگر این بدیهی باشه اصلا نمیره توی سغرایات عقل، میره توی ظهور.
نه ظهور هم نیست، هم ظهور نیست،
نه ظهور اصلا همینه، ظهور همینه. از کجا میگید ظهور نیست؟ امر بدیهی در بله. شما یه بار میخواید بفرمایید که حکم بدیهی دارد عقل، حکم بدیهی دارد عقل به کشف یه حکم شرعی، هیچ ربطی هم به الفاظ و ملازمه بینه. بله اگه اون باشه ندهیم قیاس مقدمی نمیخواد. فرض اینه که ما نیاز داشته باشیم بدیهی نباشه.
ملاک اصلی توی با الفاظ گفتیم یه زون و این رو مرد خسته، ملاک اصلی ملازم است
اینجا ملاک اصلیمون ملازمه است و اینجا دیگه عبور کردیم از لزوم بیان المدل اخص دیگه فراتر از اون در بعده. اینجا هر حکم عقلی که بتونه خودش رو ملازمه رو بتونه، اگر در هر جای عقل بتونه کشف ملازمه بکنه داخل این بحث ماست، هر جایی بتونه یا من شأنهی که بتونه، حالا بحث میکنیم که میتونه یا نمیتونه، مثل مقدمه واجب عقل کشف که نمیکنه، ولی من شأنهی که اینجا انگار عقل میتونست وجوب شرعی ثابت کنه، ولی آخر میرسیم که نه نتونست اصلا ثابت نکرد.
موقعی که ولی باز لازم نیست
نه فرض نه 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 ملازم میاد همینجا دیگه، ملازم میاد همینجا، خوش میاد همینجا. بدیهی معنیش اینه، ببینید کجا رفت اینجا. بدیهی معنیش اینه، شما وقتی میگی صغرا بدیهیه، بله یعنی ملازمه تو دلشه دیگه، این نتیجه او کبرا و صغرای بالاست، همیشه نتیجه خودش نتیجه و قیاس بالایی است، ولی شما قیاس دیگه نمیچین، یعنی داری میگه اصل ملازمه بدیهیه، اصل ملازمه. لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، چرا اسم این مباحث رو گذاشتن ملازمات عقلیه؟ آقا مباحث شروع شده مباحثاتتون ها؟ آقا اینه که جایی تشریف آوردن مباحث حل شده؟ حل های اکبر نجات؟ خب حلش کنیم. آقای جلال آبادی هنوز نیست؟ خب دیگه همینجا با هم دیگه کنار هم دیگه حلش کنیم. قبلی هم که همه مباحثاتشون تنظیمه. سید بحث داری کن فیازی انت چیز لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، المراد بالملازمات العقلیه هنا، منظورمون چی از ملازمه عقلیه؟ هو حکم العقل بالملازمه بین حکم شرع و بین امر آخر. خیلی خوب و دقیق نوشته، حکم عقل حاکم، حاکم او ترازو، ترازو. ببین خواهش میکنم اینو یاد بگیرید اینجا، ملازمه حکم عقل است، طرفینش کیان؟ اصلا لازم نیست طرفینش عقلی باشن، یه طرف قطعا باید شرع باشه، دقیقا چون ملازمه آخر میخواد کشف و حکم شرعی کنه، اینجا میتونه شرع باشه، میتونه عقل باشه، میتونه امر عادی باشه، این مثل اجزا، این مثل حسن قوپ عقلی، این مثل مقدمه واجب. ملازمه عقلیه لازم نیست یکی از طرفینش حتما عقلی باشه، حکم به ملازمه مال عقله، عقل میگه این حکم شارع هست که اینجا گفته با این ملازمه داره، ولی دیگه ملازمه بین المدل اخص نیست. این اگر ما فهمیده بودیم آی زنده بودی که وجوب شرعی وضوع به نحو بیان به معنی الاخص ملازم با وجوب شرعی صلات، دیگه اصلا اینجا نمی آورد میشه، حل بود به جهت ظهور حل، یعنی همون وجوب صیغه افعل در در صلات همون یکفی و یلزم منه چی؟ وجوب شرعی للوضوع، اینو حل میکنه. اما ما اینجا فرض میخواد بکنیم که نه، لذا هم میرسیم به یکی از مباحث همینجا انشالله میرسیم که معلوم شد اول مباحث الفاظ بود در واقع اوردی میشه من شعنی که بیانیم بعد بعد یک دعوای اینجا داریم باید مصطفی که چرا اوردیش میبنه خودشون هم دعوا دارم پس ملازمه خودش واکی دعوا دارم ملازمه حکم عقله، این ملازمه بین چیه؟ بین حکم شرعیه و یه حکم دیگه. آقا این قاطی نشه، فقط یک جاست که ملازمه‌ای که عقل کشف میکنه بین حکم عقل و شرع، اونم باب حسن قوپ عقلیه، تو بقیهش یه طرف شرع یه طرف امور عرف عادیه.
حالا
میشه
دو طرف شرع باشه؟
بله، مثل مقدمه واجب، عقل حکم میکنه که هر وقت ذل مقدمه شرعن واجبه مقدمه‌اش هم شرعن واجبه و اصلا حکمش بدیهی نیست، عقل بعد اینو بفهمه که شعاره مثلا برای تحرک مثلا عبدش بعد بتونه ملازمه ملاکی درست کنه در مقام انشاء بعد اون در مقام فعلیت ملازمه ملاکی درست بکنه، اینا خیلی مهمه. مثلا ببینید اون تحصیل حاصلی که مرحوم اصفهانی میگفت، مرحوم مظفر میگفت، مرحوم آیه سبحانی هم میفرمایند، اون تحصیل حاصل در مقدمه واجب مال کجاست؟ ملاک داره به فعلیت نمیرسه یا اصلا ملاک نداره وجوب وجوب شرعیش به مال مقدمه؟ بله اونجا اونطوری اجتماع رحی هم همینه، زدم همینه، زدم طرفین شرعیه، اقتضان اهل فساد طرفین شرعیه. یعنی شما میخوای از نهی شارع نسبت به یه عبادت یا معامله نتیجه بگیری فسادش رو. تا جالب اونجا اینه که یه طرف حکم شرعیه تکلیفیه، یه طرف حکم شرعیه وضعیه. رو میرسیم اونجا بس جالب اونجا هست. لذا ملازمه حکم عقل طرفینش کیان؟ یکیش باید شرع باشه. و این کل حرفای جوادی فعلا بیرون میکنه از این بحث. فعلا ایشون میگه خود عقل باید اسم شرع رو بیاره، خود عقل، نه هر حکم عقلی داخل در بحث ماست. این مهمه، خواهش میکنم اینجا هم باشید. ایشون میگه نه اینکه هر چی بحث عقلیه میارمش توی مقصد دوم علم اصول، نه، فلسفه هم میاد، علوم تجربی هم، نه، من آنجاهایی که عقل میگوید فلان چیز نزد شارع هم هست اینا رو میارم توی ملازمات عقلی. و از اول اینا تو ملازمات عقلی توی اصول بودن. آقا فرقشو فهمیدید؟ یه بار عقل میگه وجود اصیل است در عالم، اضافه میگه اصلا کاری به این ندارم. اونجای داخل در بحث منه که عقل بگه نزد شارع فلان چیز هست، این داخل در بحث اصولی. چرا؟ چون ملاک من آخر کشف شرع، کشف شریعت، علم به احکام در فقه، علم به احکام بله فرعیه است. برای همین این اصول، اصول بسته شده به فقه. حالا اینم باز مهم، هم میتونه کارمون رو گیر توش به وجود بیاره، تخصیص بزنه، هم آثاری داره. برام یه زبانشناسی عامم نیست، همینطوری کلا ناظر به شریعت. المراد بالملازمه العقلیه، آقا اینجا بحثا خیلی به هم نزدیکه، مثل فصل قبل نیست، اینو مباحثه باید بکنه. این ترازویی هست که کشیدم دیجیتال، اینو وقایع اکبر نجات همین امروز مباحثه کنید، فردا ازت میپرسم که مباحثه کردی یا نه. همین امروز بعد هم بحثی پیدا بشه، بعد نکاتشو با هم بحث کنید. اینا مهمه آقای عربی، درسته؟ هم بحثت کیه شما؟ آقای احمدی؟ شما سه نفر بودید ظاهرا. آقای خلیلی هم باهاتونه یا نه؟ خیلی خوب. المراد بالملازمه العقلیه هنا هو حکم العقل بالملازمه بین حکم شرع و بین آی جلال آبادی امر آخر، سواء کان اون امر آخر حکما عقلیا او شرعیا او غیرهما. حالا غیرهما رو بعدا میگه ایشون که چیه. غیرهماش همینجا گفت مثل الاتیان بالمأمور به بالامر الاستراری الذی، این اتیان، اتیان نه شرع خود اتیان، نه حکم شرعی وضعی و تکلیفیه و نه عقلیه، یه امر عادی بهش میگن. حالا تو باب اجزا بهش میرسیم. الذی یلزمه عقلا سقوط الامر الاختیاری لو زال الاسترار فی الوقت او خارج الوقت علی ما سیاتی ذالک فی مبعث الاجزا. مثل چی؟ این مثال غیر هما هم هستا، مثل بحث اجزا که آقا شما اگر اتیان بکنی بالمأمور به از استراری، یعنی چی؟ یعنی برای صلات وقتی که آب مدرسه قطع، حوضتون هم خالیه، هیچ آبی هم ندارید، برید تیمم کنید، این تیمم شما یلزم منه عقلا سقوط الامر الاختیاری، دیگه وجوب وضوع گردنت برداشته میشه، حتی اگر لوزال الاسترار یه ساعت بعد آب بیاد، بازم شما از گردن ساقط بود، کار درست فل وقت او خارج الوقت، نه ادا به گردن که قضا، خارج الوقت برای قضاست. به فرض اگه قائل بشیم که مثلا ما قائل به تعدد مطلوب هم بشیم در واجبات و قضا رو تا بعدا بدیم، الا ما سیعتی ذالک فی مبحث الاجزا، که تو مبحث اجزا میگیم، ولی توی امرجان خوندید البته اینجا بحثای بود که قائل به بدار بشیم، قائل به بدار نشیم، عذرمون استیابی باشه نباشه دیگه، حالا اونجا میرید میبینید. فقط یک فعل طالب، خب من واقعا باید یه بارت تا الخلاصه تمومش کنم. وقد یخفا علی الطالب لاول وهلتن الوجه فی تسمیت مباحث الاحکام العقلیه به ملازمات العقلیه. گاهی بر
اون طلبه مخفی میمونه. چرا اینو به اونها ملازمات اسم گذاری کردن؟ دیگه با این همه ضرب و زوری که ما زدیم، اگر طلبه این براش مخفی بمونه، بعد همینجا در خلاصه پست پیشتازش کنیم خونه شون. پس لذا این عبارت رو حذف کنید در کتاب، بر شما الان مخفی نمانده است. لاسی ما فی ما یتعلق بالمستقلات العقلیه، مخصوصا توی مستقلات، توی یه طرف دو طرفشون عقلن، یه طرفش عقله، اونجا یعنی چی ملازمه؟ حالا تو مستقلات هم میرسیم که یه کمی ملازمه را مزفر رقیق ترش میکنه، اصلا میگه از ملازمه رقیق تر مستقلات میرسیم. ولذالک وجب علینا ان نوضح ذلک، لازمه که اینو توضیح بدیم. فنقول اما فی المستقلات العقلیه، دو تا باب بودی، مستقلات غیر مستقلات، فیظهر این مطلب ما که ملازمه عقلیه داریم کی ظاهر میشه معلوم میشه؟ فیظهر بعد بیان المقدمتین اللتین یتالف منهما الدلیل العقلی، میگه بذار بهتون بگم چیه دلیل عقلی من در مستقلات تا معلوم بشه ملازمه چیه. خب آقای مظفر، صغرای دلیل عقلی در مستقلات چیه؟ میگه و هما مثلا دوتا مقدمه من اینا، الاولا العدل یحسن فعله عقلا، مقدمه اول من اینه، عدل فعلش حسن است، و هذه قضیتون عقلیتون صرفتون یه صغر القیاس، العقل حسن عقلا، هیچ کاری به شر نداره، العدل حسن عقلا، از ظلم قبیح عقلا، و هی من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء، که دیگه دیروز ما اینقدر گفتیم حتما مراجعه کردید. این از مشهوراتی که آراء العقلاء مطابق است در آن در منطق خونید، لا عمدت فیها الا تطابق آراء العقلاء، ایاتون باشه، التي تسمى الآراء المحموده، در منطق خونید ذیل مشهورات بعد از واجبات القبول رسید به تعدیبات صلاحیه، و هذه قضیتون، این قضیه علی الحسنون قضیتون، تدخل فی مواضع علم الکلام عادتا، معمولا مال علم کلامه در اثبات عدل الهی، و اذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمه للبحث عن الکبرى الاتی، اینجا میگیم بخوایم بگیش از باب مقدمه است، بخاطر کبرا دومیه پایینی، یعنی صغرای چیز مقدمه دوم ما، از ثانیه مقدمه دوم چیه؟ این ملازم است، کل ما یحسن فعله عقلا یحسن فعله شرعن، و هذه قضیه عقلیه، کلی قضیه بود، کل ما یحسن فعله شرعن یحسن فعله عقلن، ولی کلش به حکم العقل، به حکم العقل، العقلو خلاصه حاکمون بالملازمت بینن حسن شرعی، بین الحسن العقلی و بین الحسن شرعی، این میشه ملازمه. یعنی عقل میگه اگر عقل تو، یعنی من، یعنی من عقل کشف کردم که العدل و حسنون عقلن به صورت مطلق، این ملازمه داره با این که عدل نزد شارع هم چی باشه؟ حسن باشه. کی داره میگه من عقل دارم میگم، من دارم ملازمه درست میکنم. و مضمونها، میگه مضمون این وحیه کبرا للقیاس، این کبرا قیاسه، مضمون این جمله چیه؟ الملازمت بین حکم العقل و حکم الشرع، و هذه الملازمه مأخوذتون من دلیل عقلی، خود این ملازمه این دلیل عقلی اومده، فهیه ملازمتون عقلیه، و ما یبحث عنه فی علم الاصول فهو هذه الملازمه. آقا تو علم اصول در قسمت صغریاتمون از این میخوایم بحث کنیم بالاصاله، و من اجل هذه الملازمه تدخل المستقلات العقليه في الملازمات العقليه، چرا مستقلات عقل آوردیم توی ملازمات؟ به خاطر این ملازمه. حالا ولا ينبغي لآقای احمدی که ای توهم که ان هذه الكبرى معناها حجیت العقل، درسته؟ این حجیت عقل نیست، حجیت عقل زمانی که ما دیگه برسیم به حکم نهایی شرع. جانم
این مستقلات عقلی قبلا تو قطعازم بحث می‌شده، نیاز چوره آوردنش؟
نه نه نه، مستقلات عقلیه بله، به یه معنا تو قطعازم بحث، ملازمات نه، ملازمات همشون این ور بوده، بله، مستقلات بیشتر اونور بحث می‌شد. آیه صبحانی هم تو باب حجج ازش بحث کرد، در اساس کفایه چیز کرده بود.
درست.
اونجا زیل حجیت عقل از این بحث میکرده. حالا یکی گیرام و بعدن همین یا به عبارت الموجز مقایسه کنم اینجا. اونجا زیل حجیت عقل از این هم بحث میکردن. بعد
این
ملازم عقلیه به جد دوام نشد این به دست کنیم مثلا این که عقل حجته اینا خود بله خب همین ملازم عقلیه که این عقل میفهمه دیگه چی میفهمه عقل میفهمه خب کی گفته فهم عقل حجته
خب بعد میگه ملازم عقلیه میگه حجته
نه عقل میگه من میگم که نزد شارع اینطوریه شما باید اینطوری بپرسید کی گفته آره من میگم عقل نزد شارع خودش حجت باز کی گفته عقل حجت
خود عقل میگه اینکه من میگم حجت
چی
خود عقل میگه
برای خودش میگه
خود عقل ملازم
نه اصلا عقل میگه حجته ما باید شرع اون از امام صادق بگیم کسی اینطوری میگه شما چی بهش میگی با همین جمله که نمیتونی کار تموم کنی یه جمله بیشتر از این میگی بله خیلی راهی نداریم با حجت هم با همین 95 درصد شما دیگه یک کمی دیگه بریم جلو تکتم ما باید راه این که یک نفری ادعا بکند که شریعت نپذیرفته از حجیت عقل در این میادین رو یعنی بالاتر از بدیهیات رو بعد ببندیم آیه 3 لذا این که خود عقل میگه من میگویم فلان سوال در حجیت اینه من میگویم های اجماع و عقل و خبر و باید اینه کی گفته حجیته کی گفته شعار راضیه به اینه کی گفته معذریت میاد
رو بهش
واقعی کشف شده و آفرین اینا میشه بقیهش در توضیح حجیت یعنی همین جمله رو به ادامه بدی
اصلا اینجا شنیت حجیت
باشه برسی به قطع نه هست
اینجا کنده اصلا خود
میرسی
دستش شر اینه عقل از عقل نشر
هست حجیتی که شنیتش مطرح حجیت اصولی حجیتی که ما بخواهم انجام بحث کنم حجیت لغویه اهم از حجیت اصولی حالا میرسی درست میگید شأنیت اون حجیت بخشی اینجا نیست و عقل نیست اونجا هم خواهیم گفت یکم بعد بریم جلوتر و برسیم به همین کشف و قطع انسان حالا شیخ با کشف نرفته با قطع رفته مظفر از قطع استفاده میکنه و با قطع حجتش میکنه و نشون میدن که قابل جهل هم نیست حجیتش اما با اینجا باز تموم نمیشه همین یه جمله که گفتی بیشتر از اینجا بود همین یک جمله که گفتی بیشتر از این لذا لا ينبغي للطالب كشي يتوهم ان هذه الكبرى معناها حجيه العقل معنای این کبرا حجیت عقل نیست بل نتیجه هاتین المقدمتین هاکذا بلکه نتیجه دو تا مقدمه ای که گفتیم تهش اینه العدل و یحسن و فعله شرعا خب اما هذا الاستنتاج به دلیل عقلی العدل یحسن و فعل و شرع از دل این دوتا مقدمه این در میاد العدل و یحسن و فعل و شرع به حکم العقل و قد ینکر المنکر ولی شاید منکر بیاد انکار کنه که انه یلزم شرعا ترتیب الاثر علی هذا الاستنتاج و استکشاف شاید منکر ما بگه بله عقل کشف میکنه ولی بی خود میکنه عقل بیاد خلاصه در مجالات شرعی هم حرف میدونم حرف زده حرفش حجت نیست و سنذکر ان شاء الله تعالی فی حینه میگه سر وقتش سر جاش که برسین در باب حجج آقا این اینطور نمیشه من راضی نمیشم من فردا بیام اصلا اینجا امتحان شفاهی بگیرم فرق این سه تا پله رو بگید فرق عدد رو حسنان و ملازمه و حجیت عقل اولا مجبوریم آیه همراهی رو کاندیدا کنیم که دیگه همراه بشه ماما اینجا آقا من اینو بعد تا فردا معلوم کنید فردا معلوم شد چیکار باهاتون میکنم 52 نقطتون رو میخوام حمله کنم فردا مواظب باشید
فردا 299
فردا مواظب باشید موشک به خودتون نخورید
بدید بدید تا اخ حجت داره خود اخ حجت
نیست همین هم رو توضیح بدیم بعد اون عذراتی که منکرن اون بدیهیات به قول خودشون عقل فطری رو حجت چیز میدونم درست میدونم حجت که این العدل و یحسن و فعل و شرعن به حکم العقل و حکم عقل منکره میگه این که ام میگه فهمیدم قبول عقلت توانست کشف و حکم شرعی کنه این کشفه برای من حجت است مثل این آقا با علم جفر و رمل تونستم کشف کنم حکم شرعی علم اصول میگه برای خود حجت حتی اونجا به نحو قطع حل میشه. میگه اینو اگه مجتهدت فهمیدی که از این طریق داره اشتهاد میکنه، لازم نمیتونی تقلید کنی. نه ملازمه رو قبول داره، حجیت داره، اون کاشفیت از ملازمه رو میگه میدونم ملازمه رو فهمید، اما این فهم نزد شارع ارزشی و ثمنی نداره. آره میره تو حجت. چی میره تو حجت؟ هم بله دیگه، نه اینجا نیستی، ایشون داره میگه دیگه، میگه به اینجا که تموم شد بس، حالا تموم شد قد داره جدا میکنه دیگه، داره این باب از حجیت جدا میکنه، میگه این باب که تموم شد قد یون کرر منکر انه یلزم شرعا ترتیب الاثر علی هذا الاستنتاج و الاستکشاف، میگه سر جاش توضیح میدم فیهینه الوجه فی هذا الانکار الذی مرجعه الی انکار حجیت العقل. حالا اگه توفیق شد اونجا رسیدیم با هم بودیم، عبارات ملا امین از استرابادی از فواید المدنیه میخونم براتون. یک شمشیری برداشته ایشون و کلا نه عقل، حتی قرآن رو ظواهرش رو برای ما لا حجت دانسته. فقط فی اصلا عنوان بابش اینه، فی انحصار اخذ الاحکام الشرعی یا فی انحصار فلان فی السماع ان صادقین علیهم السلام یا ان صادقین، صادقین برای فهم شریعت فقط یک راه وجود داره، اونم سماع ان قیم است. فقط روایت، فقط روایت، همه اونا رو حل کن. ایشون ملاست واقعا، ملا امین از ترابادی ملاست، به راحتی نیست جواب بده. هم اینا هم قرآن رو محرف میدونن و هم اگر محرف ندونن مخصوص من منخوت و به میدونن. چی بفهم؟ که چی؟ منخوت و به میدونن که اهل بیت باشن، که یعنی میرزای قومی هم باید بود. لذا راه حجیت ها نمیگه قرآن چی نوز و برشید بدی ها، راه حجیت قرآن رو میبندن. لذا هنوزم هستن اوان انصارش تو همین قوم هم هستن، خیلی هم جالبه. حالا دیگه مدرسه کار ندارم ولی تو قوم هستن. من خیلی با بعضی از اینها صحبت میکردم، خیلی عجیب، به راحتی داعش میتونه از توشون در بیاد. جدی میگم، نمیگم الان کسی توی نعوذ بالله اینجا این، نه کلا میگم. یعنی من یادم با یکی دو نفر غیر ایرانی که مسلمان شده بودن و این مسلک رو داشتن، یادم یه بار مفصل بحث کردم، اخباری شدید بودن. چرا؟ چون تو اون کشورهایی که تبلیغ میشد پاکستان اخباری زیاد داره، خیلی زیاد داره، بعضی اونجا زندگی میکنن، اونجا بعضی رو مسلمان میکنن با این مسلک. تو ما یکی زیاد مسلمان میکنیم دیگه، تا ته ولایت فقیه تو مغزش قرار میدیم، اون هم تا ته اخباری گری تو مغزی گذاشته بود که اصلا این با ما بحث میکنه در این حد طرف بحث میکنه، طرف هم جوان بوده که این مقبولی عمر ابن حنزله اصلا این کلن مال قضاوته، چرا میبریش تو مرجعیتو؟ تو نمیدونم فوق گفتم ماشاءالله. بله؟ بله. این خلاصه خیلی جریان خطرناک، شما زوال عقل رو اونجا میبینید، راهی ندارن به فهم مرادات معصوم واقعا و ازش چیزای خطرناکی من دیدم، تفسیقهای خطرناک. هر لحظه ممکن بود که آدم یه حرفی برور بزنه در کنار مثلا نعوذ بالله صحیفه یا قرار بگیره، مثلا به راحتی اسمش بره تو لیست ده نفری که باید ترور شد. لذا ما خیلی مدیون مرحوم وحید بهبهانیم، خیلی مدیونیم به وحید بهبهانی که جنگید با اینا تو کربلا، و مدیون محدث بهرانیم که خودش اخباریه صاحب حدائق، چون منصفانه حرف وحید رو پذیرفت در نهایت. مشهد هم هست، مشهد هم هست، نه تفکیک، نه تفکیک به شدت میگن با اخباری نیست. در همون کتاب مکتب تفکیک آیه حکیمی ایشون تصریح میکنه که اصلا ما اخباری نیست، خود اخباری هم اینا رو قبول ندارم، ممانه اخباری اصلا میگن اینا خودشون اهل توهمات صوفیگری هم اینطوری بهشون میگن، میگن اینا وحدت وجودی هم. بعضی از حضرات این و که نزدیک هم میدن اخباریگری به او حضرات تفکیک مشهد میگن وحدت وجودی. دلیلش هم چیه؟ چون تو اون مشهد خیلی غرائب و عجائب گیر میاد، خیلی خیلی، با اینکه ضد عرفان و فلسفه علوم غریب، خیلی چیزای عجیب غریب همشون دارن. عموما یه بزرگی دارن آسد ابوالحسن حافظیان، بسیار انسان بزرگی، مدت زیادی در هند بود ایشون. بعد مواجهه هاش با مرتضای هندی جالبه، قدر قدرت بوده این آدم ها. قدر قدرت، یعنی یه دست میزده طرف برمیگشته یا میموند. خیلی خیلی قوی بود که حالا حالا میگه خیلی نا بعضیشون بزرگ، ولی کل این غیر از عرفان علامه طباطبایی، کل اینا کلش غیر از عرفان میرزا جواد ملکی تبریزی، غیر از عرفان های بهجت، عرفان غیر از این علوم، غیر از این قدرت هاست. ولو کسی هم برسه به مقصد به قدرت هایی میرسه، میرسه مسئلهش قدرت نیست. بعد بعض از اینا اینطوری بودن، میگفت زنم مریض، میاد در خونه آقا میگفت زنم مریضه، آقا یه سیلی آرومی به این میزن زنش خوب میشه. چه ربطی داری تو من میزنی اونجا میخوری؟ یه قند به این میداد این میخورد اون خوب میشد. این اینجاست که دوباره حرف دیروزم، اینجاست که علم و حصولی نباشه پا در هواییم الال ابد، چون هر کی معجزه به وجود نره خودش من کیو باور کنم؟
یا فطرت
دارم میتونم دمم؟
فطرت دارم حتی نموزی فطرت میتونم کار کنم،
فطرتش دیوونه میشه فوش میده به خودش. فطرت کجا بود؟ فطرت یقیقا باید خوبار ازش برداریم که بفهمه چه خبره. علم، علم خیلی مهمه، خیلی مهمه، میزان واقعا اونها. لذا مکتب تفکیه صرف چیز دیگه ایه، گرچه به نظر میرسه که به شدت منتهی میشه به اخباری گریم، اما چیز دیگه ای داره میگه و تأکید بر قرآن داره. مکتب تفکیک به شدت اصلا فقط روایی نیست، یعنی که دارم میگم منتهی میشه نه که روایی میشه، اتفاقا اونا معتقدن که بعد برگردیم به قرآن، خیلی هم به قرآن تأکید داره، ولی خب واقعا فلسفه رو متوجه نشدن که چه خبر داشت. واقعا اینطور اون مقداری که من خوندم ازشون رو فهمیدم، یار با ایشون بحث میکردیم حالا خب کتاب خوبی بد نیست. آره. کتاب من وکیلی نوشته، اونم خوبه در نقد اینا. بنیان محسوس واقعا خوبه، بچه مؤسسه نوشته، مؤسسه امام خمینی خوبه واقعا، واقعا خوبه. بله خب ولحاصل او چیزی که در خلاصه خورجین امام و علامه طباطبایی گیر میاد هیچ جا نیست. بهتون بگم الان این دیگه جمله تعبدی ها، نمیخوام الان قبولش کنم، هیچ جا نیست، هیچ جا. ولحاصل نحن نبحث فی المستقلات العقلیه مسئلتین، ما دو تا مسئله بحث میکنیم، مستقلات عقلیه. احداهما الصغرى و هي بیان المدرکات العقلیه فی الافعال الاختیاریه و انه ایها ينبغي فعله و ایها لا ينبغي فعله، مثل عبد الحسن از المغربی. ثانیتهما الکبرى، کبرى چیه؟ و هي بیان انما يدركه العقل هل لا بد ان يدركه الشرع، اینو ملازمه ايحكم الا طبق ما يحكم به العقل، آیا شرع طبق عقل حکم میکند یا نه؟ و هذه این کبراه هي المساله الاصوليه التي هي من الملازمات العقليه و من هاتين المسالتين نهيئ موضوع مبحث حجيه عقل، و از این دو تا مبحث است که میریم تو قیاس اصولی و موضوع حجیت عقل رو تهیه میکنیم که اون ملازمه هست. دوش بازم موند و خلاصش که دیگه رو فردا سری اول کلاس ان شاء الله میخونم. صلوات بفرستید جانم.